أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خلاصه مطلب در معنای حروف می‌فرماید این است که معنای حروف از نظری کلی است، کلی طبیعی، از نظری کلی عقلی، از نظری جزئی ذهنی سه وضعی دارد: کلی طبیعی، کلی عقلی، جزئی ذهنی. کلی طبیعی به لحاظ المعنا فی حد نفسه، معنا را فی حد نفسه ملاحظه بکنید، معنای من عبارت است از مفهوم ابتدا، چون که معنای لفظ ابتدا هم همین مفهوم ابتدا. خب مفهوم ابتدا کلی طبیعی مثل مفهوم انسان، صادق بر کثیرین، همینطور که انسان صادق بر کثیرین، مفهوم ابتدا هم صادق بر کثیری، ابتداء هر عملی را صدق می کند. خب پس کلی طبیعی است. از نظر کلی عقلی است، از این نظر که فی جانب الاستعمال، وقتی انسان بخواد لفظی را استعمال بکند، فرق نمی کند حرف، اسم، فعل، هر لفظی را می خواد استعمال بکند، معنای او را اول تصور می کند و لحاظ می کند، بعد لفظ را به کار می برد. لحاظ و تصور که لازمه استعمال است، بدون او استعمال نخواهد بود، امر ذهنی است و هر چیزی که مقید شد به امر ذهنی، به اصطلاح مرحوم آخوند بهش میگن کلی عقلی. فرق نمی کند حروف، اسما، افعال، لازمه هر استعمالی لحاظ معنا، تصور معنا و لحاظ امر ذهنی است، امر عقلی است. وقتی که معنا مقید شد به امر ذهنی، به اصطلاح مرحوم آخوند بهش میگن کلی عقلی، منتها مقید شد، نه مقید فی جانب المعنا، فی جانب الموضوع له، مقید فی جانب الاستعمال. خیلی مطلب دقیقه ها، مقیده اما در جانب استعمال، شرط استعمال، نه جزء المستعمل فی جزء المعنا، شرط بسید. فلذا میشه کلی عقلی. فرق نمی کند حروف باشد، اسما باشد، افعال باشد. و از نظر این که هر چیزی که وجود گرفت، وجود بدون تشخص نمیشه، هر چیزی که وجود گرفت میشه جزئی. فرق نمی کند وجود ذهنی یا وجود خارجی، هر چیزی در خارج وجود گرفت میشه جزئی خارجی، هر چیزی در ذهن وجود گرفت میشه جزئی ذهنی. و فرض این است که معانی حروف در ذهن وجود میگیرد. لحاظ دیگه، لحاظ یعنی وجود ذهنی، از این نظر میشود جزئی ذهنی. نکته را متوجه شدید؟ هر چیزی که وجود میگیرد، چه در خارج چه در ذهن، میشه جزئی، یا جزئی خارجی یا جزئی ذهنی. چرا که فإن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. هر چیزی تا تشخص پیدا نکند وجود بر او عارض نمیشه، وجود، چه وجود خارجی چه وجود ذهنی. و شما چون معنای حرف را اول در ذهنتون وجود میگیرید، به خاطر لحاظ عالی که اونجا هست، لحاظ، چنانچه اسما و افعال هم همینطور اول در ذهن وجود میگیرید، میدید وجود استقلالی، لحاظ استقلالی، میشه جزئی ذهنی. پس معانی حروف دارای سه لقب شد: کلی طبیعی به لحاظ المعنا فی حد نفسه. فی حد نفسه یعنی کار با لحاظ، تصور به اینها کاری نداریم، مفهوم ابتدا و کلی طبیعی دیگه، چه در هر چه در اسم. یه لقبش کلی عقلی به لحاظ این که مقید به عقل است، فی جانب الاستعمال، مقید به عقل است، یعنی اول لحاظ میکنی، تصور میکنی، استعمال. و جزئی ذهنی هم هست، به خاطر اینکه هر چیزی که وجود گرفت چه در خارج چه در ذهن لابد میشه جزئی. فإن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. چه در ذهن سه لقب، چون حواسمون جمع بود کاملا متوجه شدیم به هم دلیم. بعد می فرماید تعجب است که آقایون در اسما و افعال نگفتن که معنی اسما و افعال جزئی است. در اسما و افعال نگفتن جزئی است، اما در حروف گفتن معنی حروف جزئی است. از قدیم معروف است معانی حروف جزئی است، در اسما و افعال نگفتن جزئی، در حروف گفتن جزئی. علتش چی باشد؟ چرا در اسما و افعال جزئی نگفتن، در حروف گفتن جزئی؟ چون در اسما و افعال، درست است هر لفظی را بخوای استعمال بکنی باید معناش را لحاظ بکنی، باید تصور بکنی، اسم، فعل، حرف، فرق نمی‌کنه. منتها اون لحاظی که در اسما و افعال هست، اون جزء الموضوع له، جزء المعنا، جزء المستعمل فيه نیست، شرط استعمال است. قانون استعمال این است که انسان هر لفظی را بخواد استعمال بکند، معناش را لحاظ بکند، تصور بکند. چون جزء المعنا نیست، جزء المستعمل فيه نیست، شرط الاستعمال است و مربوط به ناحیه استعمال است، فلذا نگفتن که معنای اسما و افعال جزئیه. همون کلی طبیعی، بله، نظرشون به همون کلی طبیعی، این لحاظ و این تصور را به نظر نیاوردن، چون مال استعمال نه مال من. اما در حروف کسی که حرف را میخواد استعمال بکند، لحاظ میکند معنا را، عالیان تصور میکند معنا را، از این جهت گفتن جزئی. مرحوم آخوند اعتراض شدیدی به آقایون دارد، میفرماید چه فرق میکنه، چه فرق میکنه، اونجا هم در اسما و افعال هم لحاظ است، در حروف هم لحاظ هست. در اسما و افعال لحاظ جزء موضوع اله نیست، جزء معنا نیست، شرط الاستعماله. در حروف هم همینطور، در حروف هم جزء معنا، جزء المستعمل فيه نیست، شرط الاستعمال، هیچ فرقی نیست. اسمش، فعلش، حرفش، همش لحاظ المعنا میخوان، تصور معنا میخوان. و در هیچ کدوم لحاظ المعنا جزء الموضوع له جزء المعنا نیست، شرط حال استعماله. پس اگر معنی اسما و افعال جزئی نیست، معنی حروف هم جزئی نیست، جزئی خارجی. معنی اسما، معنی حروف جزئی ذهنی است، اسما و افعال هم از این نظر جزئی ذهنی است، هیچ فرقی نداره. توسعه میده میفرماید همینطور که در حروف نفس المعنا کلی طبیعی است، مفهوم ابتدا، در اسما و افعال هم نفس المعنا کلی طبیعی است. سیر یعنی مفهوم سیر کلی طبیعی است، رجل کلی طبیعی، مرأة کلی طبیعی، فی حد نفسه معنی اسما و افعال رو کلی طبیعی. لحاظ المعنا فی الذهن در همه اینها هست. بدین ملاحظه همه را میشه کلی عقلی گفت، هم حروف هم اسما هم افعال، همش از این نظر کلی عقلی است، چون وقتی معنا مقید شد با امر ذهنی، ولو در جانب استعمال، خلط نکنید، ولو در جانب استعمال، وقتی مقید شد با قید ذهنی میشه کلی عقلی به اصطلاح مرحوم آخوند. چون کلی عقلی در اصطلاح منطقی این چیزی دیگره، حاشیه را فراموش نکردید انشاءالله. بله، اصطلاح مرحوم آخونده کلی عقلی، هر معنا مقید شد به امر ذهنی بهش میگن کلی عقلی. و از این نظر که هر چیزی که وجود گرفت میشه جزئی، چه وجود خارجی چه وجود ذهنی، همش جزئی ذهنی است. میفرماد من هر چه فکر میکنم در هیچ جهتی فرق بین حروف اسماء افعال نمیبینم. تمام. اعتراض شدیدی است بر اعلام، بر همه گذشتگان، به همه شو که چه فرقی ساخت. سادگان که می فرمودن لحاظ المعنا فی الذهن جزء الموضوع له نیست، سه چهار دلیل آورد. فرمود اگر لحاظ المعنا عالیاً جزء معنای حروف باشد، یرزم و فلان فلان فلان، سه چهار محضور. اینجا یکی از اون محظورها را ذکر کرده، بقیه را نه. چیه؟ اونجا فرموده بود، اینجا هم می فرماد این که اگر لحاظ المعنا فی الذهن، شما وقتی میگه سر من البصره الى الکوفه، معنی من را در ذهن لحاظ می کنی عالیان و لفظ من را به کار می بری، اگر این جزء الموضوع له باشد، جزء المعنا باشد، امتصال محال خواهد بود. سر من البصره الى الکوفه، عبد نخواهد توانست این دستور را امتصال بکند. نکته لطیفی دارد، دقت بکن. چرا؟ به جهت اینکه معنی من به قول آقایون عبارت است از ابتداء ملحوظ فی الذهن عالیان. به قول آقایون این معنی مینه، چون آقایون اینا قید معنا میگیرن دیگر، ال ابتداء الملحوظ فی الذهن عالیان. خب این آقا وقتی راه افتاد، شروع کرد سیر راه، این ابتداء جزئی خارجی است یا ابتداء الملحوظ فی الذهن عالیان، کدومه این؟ این آقا شروع کرد راه افتاد، من البصره الى الکوفه، این ابتداء خارجیه یا الابتداء الملحوظ فی الذهن عالیان، کدومه؟ ابتداء خارجی دیگر، ابتداء جزئی خارجی است. بله، نه که الابتداء الملحوظ فی الذهن عالیان اون نیست. چرا؟ چون هیچ وقت امر ذهنی به خارج نمیاد، محال است که قید ذهنی، امر ذهنی به خارج بیاد. این یه ابتدای جزئیش، نه ابتدای ملحوظ فی ذهن عالیان. و فرض این است که این که گفته سر من البصره، معنی من بل الابتداء الملحوظ فی ذهن عالیان، و تو قادر نیستی این امتصال بکنی چون عمل ذهنی به خارج نمیاد. این مال من، این سیری که آغاز شده است، این سیر خارجی است یا از سیر الملحوظ فی الذهن استقلالیان؟ چون گفتیم لحاظ در همه بله الفاظ هست، اگر اسم فعل هر فرق نمی کنه، هر لفظی را خواستی به کار ببری معنا را باید لحاظ بکنی. منتها آخون می فهمد این لحاظ جزء معنا نیست، شرط الاستعمال آقای میگن جزء المعناست. خب این سیری که اینجا شروع شده به او، این سیر خارجیه یا از سیر الملحوظ فی الذهن استقلالاً؟ کدوم این سیر؟ بله سیر خارجی دیگه، در حالتی که به قول آقایون متعلق امر، مقید به امر ذهنیه، و تو محال است از سیر الملحوظ فی الذهن استقلالا را در خارج ایجاد بکنی، چون امر ذهنی هیچ وقت در خارج موجود نخواهد بود. پس در واقع این سیر غیر از اون سیری است که گفته سیر من البصره، این ابتدا غیر از اون ابتدا است که گفته سیر من البصره، اون مقید به ذهن این جزئی خارجی. بله این سیر غیر از اون سیره، این ابتدا غیر از اون ابتداست. الی الکوفه، معنی الی چیه؟ الابتداء الانتهاء الملحوظ فی الذهن عالیان به قول آقایون. و این انتهاء جزئی خارجی است، نه الانتهاء الملحوظ فی الذهن عالیان، اون نیست، چون اون نمیتونه به خارج بیاد. کوفه، این کوفه که منتهای مسیر است، خب یک موجود خارجی است، شهری است، موجود خارجی است، منتهای سیر است، جزئی خارجی است، در حالتی که بنابر قول آقایون معنای کوفه سیر من البصره الی الکوفه، المعنی الملحوظ فی الذهن استقلالا، هم بصرهش هم کوفهش هم سیرش هم ابتداش همش الملحوظ فی الذهن، منتها در حروف عالیان در اسماء استقلالیان همش ملحوظه. آیا امکان دارد کوفه ای را منتها قرار بدیم الملحوظ فی الذهن استقلالا؟ مگه امر ذهنی به خارج میاد؟ این مطلب را اونجا هم فرموده بود که اگر لحاظ ذهنی جزء موضوع له باشد، جزء معنا باشد، یستحیل و امتصال مثل سر من البصره الی الکوفه، چون تمام اینها چه معنای حرفش چه معنای متعلقات حرفش، متعلقات اون سیر و بصره و کوفه و اینها را میگم، اینها هیچ کدوم نمیتونند در خارج تحقق پیدا بکند، تو نمیتوانی امتصال بکنی این دستور را. فلذا این هم یک دلیل بر اینکه لحاظ المعنا عالیان فی الحروف و استقلالیان فی الاسما، این جزء معنا نیست، جزء موضوع له نیست، این در ناحیه استعمال است، به شرط استعمال است. و الا معنای من مفهوم ابتداست، این هم یه مصداقش. بله سیر مفهوم سیر است، این هم مستاقش. بصره همون بصره است و کوفه هم همون کوفه است، و مقید به امر ذهنی نیست که نتواند در خارج تحقق پیدا بکنه. می فرماید ما قبلا این مطالب را گفته بودیم، تکرار کردیم، چون تکرار خالی از نفعی نبود. ففهم که تکرار در صورتی خالی از نفعی نیست که فایده ای داشته باشد، این تکرار شما فایده چی شد؟ این همین است که قبلا گفته بودیم دیگر. فایده که اضافه نمی کند کمبودم دارد تازه این اعاده شما. چون اونجا که محظورات را ذکر می کردی چندین محظور ذکر کردی که اگر لحاظ المعنا جزء المعنا باشد چه محظوراتی، اینجا یکی از اون محظورات را ذکر کردید. اون وقت می فهمد لا یخلو ان فایده. کدوم فایده؟ ولی خب همون تذکر مجدد خودش فایده است. این قد که جناب آقای آخوند شما آقایون گاهی میگویید معنای حروف کلی است، گاهی میگویید معنای حروف جزئی است، آخر این کلی بودن کجا، جزئی بودن کجا؟ میفرماید با بیان من آفتابی شد که کلی بودن از چه جهته، جزئی بودن از چه جهته. در اول درس چه گفتیم؟ گفتیم معنای حروف اسما و افعال من حیث و هیه قطع نظر از لحاظ چیه؟ کلی، طبیعی، یستگ و علا کثیرین، صادق بر کثیرین، و به قید لحاظ ذهنی، قید در جانب استعمال، به قید لحاظ ذهنی کلی عقلیش، و به لحاظ این که هر چیزی که وجود گرفت میشه جزئی، فإن الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، بدون ملاحظه میشود جزئی، ولی جزئیان ذهنی یا جزئی ذهنی، چون در ذهن وجود میگیرد، لحاظ مال ذهنه. مطلب تمام، خدا را شکر. بعد نکته ای را می فرماید و اون این است که قبلا اشاره شد مواد مختلف است. بعض مواد از قبیل ملکه است، مثل اجتهاد که ماده مجتهد است و از قبیل ملکه است، و مثل اسمار که ماده مثمر است از قبیل قوه است. اسمار قوه است، اجتهاد ملکه است، بقال بقل فروشی ماده بقال، حبوبات فروشی بقال، بله این از قبیل حرفه است، اشخاص حرفه شون بقاله. نجار نجارت از قبیل صنعت، حرفه و صنعت، حرفه تعلیم و تعلم نمیخواد، صنعت تعلیم و تعلم میخواد، دوره دیدن میخواد، صنعت حرفه نه. بعضی از مواد از قبیل افعال، ضرب فعل دیگر از شخص صادر میشه یک فعلی، بله مواد مختلفه، قوه داره، ملکه داره، فعل دارد، همه چیز دارد، مواد لابد هیئات هم، هیئت الفاعل مثلا میگه مثمرون، متکلمون، مجتهدون، ضاربون، اینم حیاته، خب هیئات هم، اما معنی هیئات فرق نمی کند، مواد فرق دارد، ولی هیئت یه معنا بیشتر ندارد که قبلا گفتیم. بله مفهوم المشتق منتزع عن الذات به لحاظ تلبسهی به عرض او عرضیین، در تمام مشتقات مورد بحث ما مفهوم همینه، مفهوم منتزع عن الذات به لحاظ تلبسهی به المبدا. کتاب مرحمت بکنید تطبیق بشه. هل معنا فی کلیهما فی نفسه کلی طبیعی، پس معنا هم در لفظ من، هم در لفظ ابتدا، هم در حروف، هم در اسما و افعال. فل معنا فی کلیهما فی نفسه کلی طبیعی، فی حد نفسه قطع نظر از لحاظ کلیون طبیعیون یستقو علا کسیرین و مقیدن باللحاظ عالی در اسما و افعال اول استقلالی در اسما و افعال عالی در حروف در جانب استعمال کلیون عقلی به اصطلاح مرحوم آخون بهش میگن کلی عقلی چون قید ذهنی دارد کلی عقلی و این کانه یعنی معنا به ملاحظت ان لحاظه وجوده ذهنن کان جزئیا ذهنیا به ملاحظه این که لحاظ معنا لحاظ یعنی چی؟ لحاظ یعنی وجوده ذهنن یعنی معنا را در ذهن وجود دادن حیث این که لحاظ عبارت است از وجود معنا در ذهن کان جزئیا ذهنیا پس معنی اسما و افعال حروف خواهی نخواهی میشه جزئی ذهنی از این نظر فإن شیء ما لم يتشخص نمیوجد تا شیء جزئی نشود مشخص نشود وجود نمیگیرد چه در خارج چه در ذهن و این کان بالوجود ذهنی فهم و تأمل فیما وقع فی المقام من الاعلام من الخلق و الاشتباه و توهم کون الموضوع اله او المستعمل فیه فی الحروف خاصا خیال کردن که موضوع اله حروف مستعمل فیه حروف جزئیه در اسما و افعال نگفتن در حروف این حرف را زدن به خلاف ما ادا اما اسما و افعال نه اونجا مستعمل فیه یا موضوع اله خاص نیست عام است مرحوم آخو می فهمید لیت شعری ای کاش می فهمیدم من این مطلب را متوجه می شدم به این نکته چطور شد این کان قصد العالیت فیها موجبن لکون المعنا جزئی یا در حروف قصد المعنا عالیان اگر موجب بشود که معنا جزئی بشود موضوع اله بشود جزئی یعنی لحاظ عالی جزء موضوع اله باشد فلما لا یکون قصد الاستقلالیت فی غیره موجبن له پس چرا قصد استقلالیت در اسما و افعال موجب جزئیت نشده در حروف موجب جزئیت شده خب در حروف هم جزء معنا نیست و هل یکون ذلک لیس این مطلب الا لکون هذا القصد لیس مما یعتبر فی الموضوع له ولا المستعمل فی از این جهت است که قصد المعنا استقلالا جزء موضوع له نیست جزء مستعمل فیه نیست شرط الاستعماله بل فی الاستعمال فلما لا یکون فیها کذلک پس چرا در حروف اینجوری نباشد در حروف هم همینطور جزء الموضوع له نیست شرط الاستعماله مطلب تمام قبلا چندین دلیل آورده بودم بر این که لحاظ المعنا عالیان در حروف جزء الموضوع اله نیست یکی از ادلهشون این بوده که اینجا تکرار شده و الا اگر جزء موضوع اله باشد لازم ان یکون معنا الحرف لازم ان یکون معنا الحرف و معان المتعلقات لازم میاد که معنی خود من و معانی حول هوشش حول هوش که بصره و کوفه و سیر و اینها لازم ان یکون معانی حرف و معنای حرف و معانی متعلقات غیر منطبقه على جزئیات الخارجیه منطبق نشود به جزئیات خارجیه چرا که امور ذهنیه هرگز به خارج نمیاد لکونها على هذا بنابراین که لحاظ المعنا عالیا جزء المعناست کونه ها پس معا و همچنین لحاظ استقلالی کونه ها علاهازا بنابر این که لحاظ جزء المعنا باشد کلیات عقلیه همش کلیات عقلیه همش مقید به امر ذهنی والکلی العقلی لا موتن له الا الذهن چیزی که مقید به ذهن باشد فقط در ذهن وجود میگیرد به خارج نمیاد این خارجیات هیچ کدوم مربوط به سر من البصره الی الکوفه نخواهد بود فالسیر والبصره والکوفه فی سرت من المتعلقات را میگوید فالسیر والبصره والکوفه فی سرت من البصره الی الکوفه یا سر من البصره الی الکوفه لا تکاد و تصدق و علی السیر و البصره و الکوفه هیچ کدوم صادق نخواهد بود به این سیر و به این بصره و به این کوفه چرا؟ یه تقیده ها به معتوب رفیه القصد به جهت این که اینها مقید شدن با لفظ مین اینا همه متعلقات مینه دیگر اینها مقید شده ان با لفظ مین لفظ مینی که اعتوب رفیه القصد لحاظ المعنا عالیان در او اعتبار شده فتسیر عقلیه همش میشه عقلی فیستحیل این که باگاه علال امور الخارجیه نمیتواند به امر خارجی منطبق بشه و به ما حققناه با تحقیقات ما یوفق توفیق بدید بین جزئیت المعنى الحرفی بل الاسمی والفعلی جزئی بودن معنای حرفی که داریم داد میزنیم که معانی حروف جزئی است بل الاسما و الافعال معانی اسما و افعال همه جزئی است و صدق علی الکثیرین از اون ورم میگیم کلی طبیعی و صادق بر کثیرین اینها را توفیق بدید آقا چطور توفیق بدیم و ان الجزئیه معانی تمام الفاظ جزئیست به اعتبار تقید المعنا باللحاظ به خاطر اینکه معانی محتاج به لحاظه معانی محتاج به لحاظه البته لحاظ در جانب استعمالا فی موارد الاستعمالات عالیان در حروف استقلالیان در اسما و افعال این مال جزئی بودن لحاظ لحاظ در ذهن ول کلیان به لحاظ نفس المعنا خود معنا را لحاظ بکنی میشه کلی به لحاظ نفس المعنا و منه زهر از اینجا روشن شد عدم اختصاص الاشکال و الجواب بالحروف این اشکال و جواب اختصاص به حروف نداشت که از این ور میگید جزئی از اون ور میگید کلی این اختصاص به حروف ندارد بل یا ام غیرها اسما و افعالم همینطور هیچ فرقی ندارد فتعمل فی المقام فانه دقیق و مزال الاقدام للاعلام و قد سبق فی بعض الامور بعض الكلام قسمتی گذشته و الاعاده مع ذلک لما فیها من الفائده و اعاده کردیم با اینکه قبلا گذشته به خاطر اینکه در اعاده فایده ایست و الافاده ففهم رابعها ان اختلاف المشتقات فی المبادی مشتقات از حیث ماده مختلف است یعنی چه از حیث ماده مختلف کون المبدا فی بعضها حرفه در بعض مشتقات ماده حرفه است مثل بقالی کشاورزی و امثال ذلک در بعض مشتقات ماده صنعت است مثل نجاری حدادی دوره دیدن میخواد و فی بعضها قوه مثل مسمر بودن درخت و بعضی ها ملکت مثل اجتهاد در مجتهد و فی بعضها از قبیل فعلیات است مثل ضرب در ضارب اختلاف مشتقات از حیث ماده لا یوجب اختلافا فی دلالتها به حسب الهیئه اصلا دلالت مشتقات از حیث هیئت تفاوت نخواهد کرد همین که گفتیم مفهوم منتزع من الذات به اعتبار تلبسه بله به عرض او عرضی ولا تفاوت فی الجهت المبحوث عنها، اون جهتی که مورد بحث ما مشتق بر عام وضع شده یا بر خصوص متلبس، در اون جهت هم فرق نمی کند کما لا یخفا. و صلی الله علی محمد.